مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. ثم الصلاة و السلام علی اهل بیتی الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. صمیمانه از همه دوستانی که در برگزاری این نشست همکاری و مساعدت داشتند تشکر میکنم. از مسئولان محترم دانشگاه، از همکاران عزیزمون در معاونت پژوهشی، از سرکار خانم دکتر امیری، از همه همکارانمون در گروه تاریخ و از سرکار خانم دکتر طائفی برای اجرای خوبشون. خب بحثی که به یاری خداوند در این دقایق در حضور شما عزیزان ارائه میکنم، شاید بیش از هر چیز یک معرف، یک کتاب باشه. ما وقتی که توفیق منبر داشته باشیم، گاهی در این منبر یه بحث پیشبینی نشده‌ای که به ذهنمون خطور میکنه و احساس میکنیم که جای گفتنش هست، وقتی این رو بیان میکنیم، توجیهمون و استدلالمون برای خودمون این هستش که این رزق مخاطبان بود که یک باره بر زبانمون جاری شد و اغلب هم راضی هستیم از این بحث. من خود یه موضوعی رو که فشردش رو چندی پیش در همون یاد داشته و اینی لمشتاقون الارد قزتن نوشته بودم، اون رو میخواستم بست بدم و مباحث بیشتری رو در این باره مطرح بکنم، ولی کاملا بر سبیل اتفاق دیروز با یه کتاب 4 جلدی رو به رو شدم. بله، به همدلله تصویر هم برقرار هست، با عنوان اتحاف العزه فی تاریخ غزه، هدیه تحفه‌ای به نزد گرامیان درباره تاریخ غزه. کتاب 4 جلده نظرم رو کاملا جلب کرد و دیدم به جای اینکه اون بحث خودم رو بگم، اگر یه مروری بسیار فشرده بر این کتاب داشته باشم و دو قسمت کوتاهش رو که انتخاب کردم اینجا خدمتون با هم مروری داشته باشیم، شاید به مراتب بهتر باشه از بحثی که خودم مستقلن مد نظرم بود. و البته انشالله فرصت باشه در پایان یک نکتهی در باره وجه تمدنی وضعیت کنونی غزه خدمتون عرض بکنم. این کتاب مؤلفش 1970 میلادی 1370 قمری از دنیا رفته، از یعنی حدود 52-53 سال پیش از دنیا رفته. کتاب یک منو معاصر به حساب میاد، یه 50 سالی یا 30-40 سال این کتاب، یا از زمان تألیف بازم در نظر بگیریم 50 سالی کتاب به صورت خطی باقی مونده و تا سرانجام در سال 1420 قمری 1999 مصحح بنا عبداللطیف زکی ابو هاشم این رو تصحیح کرده و در خود غزه، در یک ناشری در خود غزه، مکتبۃ الیاضجی در خود غزه این کتاب رو منتشر کرده است. جلد اول کتاب تاریخ غزه است، از دوران باستان تا آغاز حکومت ممالیک. اون عصر باستانش به زیبایی تمام در سخنرانی ارزشمند همکار محترممون سرکار خانم دکتر روح اللهی امیری بازتاب داشت و به خوب اونها رو بیان کردن. از 1004 پیش از میلاد آغاز میشه تا زمان ممالیک. جلد دوم کتاب از زمان ممالیک است تا پایانه خلافت عثمانی ها و دوره قیمومت بریتانیا، اون دوره که این منطقه زیر قیمومت انگلستان قرار گرفته بود. و جلد سوم کتاب درباره خاندان ها و به اصطلاح انساب و نسب ها در غزه صحبت میکنه که بسیار از این خاندان های مهاجر که مثلا از سوریه از شام دمشق مثلا رفته بودند اونجا، اینها رو معرفی میکنه و به قول یکی از کسانی که این کتاب رو معرفی کرده میگه یتحدثان عن العائلات والانساب والالقاب الاسر القدیمه والحدیثه، نامهای خانوادگی قدیم و جدید و اون صفاتی که برای خاندانها یا فوزلای خاندانها به کار میرفته. جلد چهارم هم اعلام، یعنی از میخوام شرح حال بزرگان هست. این بازم رسم در کتاب های جغرافی تاریخی ما هست که یه قسمتی رو به بزرگان اون خطه اختصاص میدن. یاقوت اموی وقتی در هر کدوم از مدخلها یک شهری رو معرفی میکنه، آخرش پاراگراف داره که کیا از این منطقه برخواستن. این دعوه در واقع جغرافی تاریخی نگاری است که 214 تا مدخل داره. یعنی در این جلد ایشون از 480 نفر از بزرگان چهرهای شاخص غزه، چه کسانی که انجبت هم غزه زاده غزه هستند، چه اونهایی که در اصل مول غزه نیستن اما به غزه آمدن در اونجا رحل اقامت افکندن، چه کسانی که در غزه از دنیا رفته اند، همه اینها رو در 214 مدخل معرفی کرده و از آغازش هم از هاشم بن عبد مناف جد علای پیامبر هستش که خب مطلع هستید در اون سفرهای تجاری که داشتن در این غزه از دنیا رفت. الان هم مثلا مدفن ایشون مزاره و دورش مسجدی ساخته شده است و همین الان هم مشخصه قبر هاشم جد علای پیامبر که بنی هاشم و به اصطلاح سادات کلان و اشراف به او نسب میبرن. خب این و تا نیمه قرن بیستم هم این در واقع اعلام ادامه پیدا میکنه. یکی از مقدمه هایی که بر این کتاب نوشته شده، کتاب بوده 100 و خورده صفحه، چند تا مقدم است. مقدمه یکی از مقدمه ها مالکیتیست به نام ناهد منیر الریس. مقدمه هم در باره مؤلف کتاب، هم در باره خود کتاب، هم در باره شهر غزه. مقدمه بسیار بسیار سودمندی است. جا داره کسی همت بکنه از عزیزان دانشمون این مقدمه ترجمه شه، به نظر من الان خیلی خواننده پیدا خواهد کرد، یعنی دیده خواهد شد، چون پاسخ به برخی از نیاز هاست. مقدمه‌ای که ایشون در اینجا بیان می‌کنند و مطلبی که ایشون ذکر می‌کنه بتونم من پیدا بکنم. بله، در قسمتی از این مقدمه نکته رو ایشون بیان می‌کنه به این مضمون که این شیخ طباع که مؤلف این کتاب یکی از خاندان‌های شناخته شده اون منطقه هستن، عثمان مصطفی طباع، برای اینکه بفهمم این طباع یا کلمه دیگری شد بوده، نیم ساعت وقت هم گرفته شد چون جایی ثبت نه تا بالاخره یک جایی با زحمت پیدا کردم، این که با غلظت میگم چون خیلی روش زحمت کشیدم بفهمم طباع یا طباع. میگه که این در واقع نکته رو واسه دکتر امیری اشاره کردن که بحث ناظر به پرسشی باشه، منم در واقع این بحثی که میخوام عرضه کنم پاسخ به پرسشی درباره اصالت سرزمین فلسطین، اصالت تاریخی و جغرافیایی این خطه خونین. میگه که اون نکته رو بیان میکنه که دیگه وقت نیست اونا رو توضیح بدن و میگه که از این خاطره که تعریف میکنه میفهمیم که چرا او میخواست این کتاب رو بنویسه. اصلا تعریف این کتاب اتحاف العیزه فی تاریخ غزه خدمتن دلوطن هست، مثلا یک کوششی است برای خدمت به اثبات سرزمین تاریخی بودن، اثبات وطن فلسطینی بودن سرزمین غزه. میگه البته دعوای دیگری هم داشت و بعد میگه که من در اینجا مصحح کتاب، میگه من خاطره، میگه یادم افتاد از کسی دیگری به نام استاد دباغ که باز ایشون درباره مصطفی دباغ هم در چند سطر بالاتر صحبت میکنه و میگه که این مصطفی دباغ هم که ما اینجا پیدا کردن اینها اینطور اذیتمون میکنه، اینجا این مصطفی دباغ هم او هم کتابی داره به نام بلاد اونا فلسطین، اینم یک موسوعه است، یک دائرت المعارف بسیار متنوعی از مطالب درباره فلسطین. میگه او این خاطره رو تعریف کرد که میگه من ازش پرسیدم شما ای مصطفی مراد دباغ چرا این کتاب بلاد اونا فلسطین رو نوشتی؟ میگه او جواب داد که میگه من در دهه 30 میلادی بازرس بسیار علم و دانش بودم مال وزارت علوم، حالا هر جایی که از وزارت تعلیم و اینها، کنت و مفتشن للمعارف به جنوب فلسطین، بازرس بودن تو منطقه جنوب فلسطین. در اون دوره که اونجا بودن یک بار ملاقاتی داشتن در مدینه خان یونس و همراه یک مدیر دانش بریتانیایی اسمش هم میجر بومان بوده. اون که در لابلای حرفام در دهه 30 حدود تقریبا 18 سال پیش از 1948. یه او در لابلای حرفاش یه حرفی به من زد، او تازه اون بیانیه وزیر خارجه بریتانیا به نام بالفور صادر شده بود و پیشنهاد این که اینجا یک زمین به یهودی ها داده بشه، اون حرفا تازه زده شده بود. اون مدیر بریتانیایی در این صحبتش گفتش که مالکم یا فلسطینیون، چتونه شما فلسطینی ها؟ ان شرق الاردن ملیحتون لترحم الیها، و شرق اردن منطقه خوش آب و هوایی است، چه خوبه که شما کوچ کنید، هجرت کنید، پاشید برید اونجا، فلسطین رو ترک کنید. میگه که من اونجا فردت تو علیه متنفذن و اخرست و وقت سمم تو بعدها علا کتابتی کتابی. میگه بهش انتفاض گونه پاسخ دادم، محکم جواب دادم، لالش کردم و اونجا بود که عزمم رو جزم کردم، تصمیم گرفتم که این کتابم رو بنویسم به غرض تثبیت ناصف و غرض بلاده، تا اثبات کنم که ساکنان این سرزمین مالکان این سرزمین هستند و ساکنان واقعی این سرزمین مالکان واقعی این سرزمین هستند، برای اینکه اثبات کنم که این مردم متعلق به این خطه هستند و متعلق به این آب و خاک هستند. و بعد دیگه وقت نیست بقیهش رو توضیح بدم، که اشاره میکنه که چطور یک شعار در واقع غلطی رو اینها همون زمان انگلیسی ها بر زمین آوردن که گفتن که ما بریم این فلسطینی ها رو در واقع به جایی ببریم و جایی به اصطلاح سکنا بهشون بدیم که به اصطلاح ارض بلا شعب لشعب بلا ارض، زمین بدون صاحب و ساکنی رو بدیم به این قومی که سرزمین ندارن. اینا میخوان از این دفاع کنن، میگن این شعارش رو که شما میگید غلطه، ما هستیم که اینجا ساکن این سرزمینیم، ما هستیم که مالک اینجا هست. و بعد یه خاطره دیگر رو خود این جناب ناهد الریس نویسنده مقدمه کتاب بیان میکنه که خیلی به حال و هوای این ایام ما تناسب داره. این نخست وزیر خبیث و ملعون اسرائیل نتانیاهو یک دوره دیگری در جوانی در سال 1996 تا 1999 نخست وزیر بوده. این مؤلف که این کتاب هم عرض کردیم 1999 چاپ شده، نشون میده مثلا در ایام مثلا نگارش مقدمه یکی دو سال دمون پیش از اگه چاپ بوده باشه 1998 اینها مقدمه نوشته شده. میگه این بنیامین نتانیاهو که الان هنگام کتابت هاوی سطور رئیس وزرای اسرائیل هست، اون نخست وزیری اولش، یه قصه ای رو ماجرایی رو در یک کتابی داره به نام مکانون بین الامم، جایگاهی به نزد ملت ها، یک کتابی داره ظاهرن این عذر میخوام من بیادبانه حرف میزنم ولی واقعا به قول دکتر غیرتی نمیتونه انسان خشمش رو مهار بکنه، این مردک رقیح خونریز پست پلید کتابچه هم داره به نام جایگاهی نزد امت ها. میگه که اون در اون کتابش به نتانیاهو اینجوری تعریف کرده و این محقق کتاب و مقدمه نویس خاطره ذکر شده از سوی نتانیاهو رو اینجا ذکر میکنه و برداشت مزید میخوام داشته باشم. میگه که اینجا نتانیاهو میگه بعد از حدود یک سال که از انتفاضه اول گذشته بود، میگه پا شدم رفتم به مخیم اردوگاه جبالیا، همونجایی که بعد از بیمارستانه که اون فاجعه رو آفریدن، دومین جایی که این در واقع ذات خبیث اینها آشکار شد در همین بمباران جبالیا بود که دیروز اتفاق افتاد. انسان واقعا این ددمنشی انسان رو به حیرت وامی داره که چطور میشه یک کسی که اسم انسان برش هست تا به این حد تنزل پیدا کنه، تا به این حد به فرومایگی و تونمایگی دوچار بشه. میگه پاشدم رفتم اردوگاه جبالیا للاجئین فی غزه، این اردوگاه مال همین آوارگان پناه به اصطلاح جولان غزه ایست که اردوگاه دادن اینا رو از مقداری از سرزمیناشون خارج کردن بردن اونجا. و هناک عرفت من المصدر الاول منطقه استراتژیت المنظمه تحریر فی ابقاء لاجئین فی مخیماته، میگه اونجا یه چیزی برای من اتفاق افتاد که فهمیدم چرا این منظمت و تحریر سازمان آزاد بخش فلسطین صاف که دیگه الان از مسیر مقاومت بیرون رفته است، میگه چرا اصرار دارن که این اردوگاه رو حفظ کنن و این به اصطلاح آواره ها از اینجا بیرون نرند، همونجا بمانند. این خاطره چیه؟ اینه، میگه فی تلک الایام کان هدوء نسبیون، یه دوره بود که آرامش نسبی بر منطقه حاکم بود، من از اون سپاهیانی که همراه هم بودم جدا شدم، نتانیاهو میگه، و رفتم با همراه یک مترجم دو کوچه پس کوچه این اردوگاه. تو یکی از ساختمان‌های سیمانی یه عرب پیرمرد عربی رو دیدم. دیدم و باهاش شروع کردم صحبت کردم. گفتم که کجایی هستی؟ من عینم؟ از کجا هستی؟ گفت من مال منطقه مجدل هستم. مجدل ها ایشون گفته اسم عربی اشکلون هست. اشکلون اسم عبری اسقلانه. اینجا به نظر میرسه یه تأمل دقیق‌تری میخواد، الان وقت نیست وارد این بحث بشیم، شاید منطقه دیگری باشه. یکی از مناطق اصیل فلسطینی، گفت من مال مجدل هم. و به این اولاد یک بچه هات کجایی هستن؟ گفت مال مجدل. میگه من انتظار داشتم خب این پیره مرد چون پیره و سال هاست اینجا آواره شده اند، 1998 این حدود هاست، حدود 40-50 سال از آوارگی اینها میگذره، بگه بچه ها مال همین اردوگاه هن. ولی گفت نه، بچه ها مال بازم مجدل هستن. میگفتم نوه هات چی؟ میگه خب اینجا دیگه منتظر بودم که جواب بده که نه نوه ها مال اینجا هم. و من این احفاد و که نوه ها چی؟ گفت من از مجدل. میگه که پرسه میخواد مگه برگردی دوره به مجدل؟ خب انشالله بله برخواهیم گشت به مجدل، یحل السلام، صلح برقرار میشود و ما به مجدل برمیگرد. میگه من گفتم که انشالله بله صلح برقرار میشه و شما مجدل رو زیارت میکنید، یعنی نمیرید برگردید، بله زیارت میتونید برید برید، و نحن و ما اسرائیل هم این منطقه اردوگاه شما رو میایم برای بازدید اینطور جون. ولی میگه که یه لبخند اون طرف زد پیرمرد و پاسخی داد که این مردک خبیث، میگه من تکان خوردم. و بعد همین خاطره رو همین در این کتابش ذکر میکنه برای توجیه اینکه باید با این فلسطینی‌ها جنگید و اینها رو باید از بین برد. میگه اون پیرمرد لبخند زد، گفت نحن نعود الی المجدل و انتم تعودون الی بولندا. و این شورا صلح برقرار میشه، ما برمیگردیم به مجدل، شما برمیگردید به لهستان از همونجایی که اومده اید. حالا این مصحح میگه چه بسا این مقدمه نیست، میگه چه بسا خود نتانیاهو این رو داستان رو ساخته پرداختم کرده باشه، یعنی چیزی هم قاطیش کرده باشه، چون میخواد ازش بهره برداری تبلیغاتی کنه، بگه ما باید با این فلسطینی‌ها هر جا که هستن مبارزه کنیم، چون اینا آرزوی بازگشت به مجدل، آرزوی بازگشت به سرزمین خودشون رو دارن. این همونطور که عرض کردم به نظر من دیگه باز وقت نیست توضیح بدم که این مصحح چقدر زیبا میگه. میگه از اون نکبت سال 1948 به این طرف، این آرزوی همه به اصطلاح پناه جویان انگلیس فلسطینی است، کبارن و صغارا، از سال 1948 تا زمان حاضر. این موضع این شیخ فلسطینی امتداد طبیعی و بدیهی حقیقتی است که این به اصطلاح به دنبال آزاد کردن فلسطین و به دنبال بیرون راندن اسرائیلی هاست، این آرزوی همه فلسطینی هاست که در مسیر او گام بر می دارد. و توضیح باز امیده در ادامهش که ما انشالله باز خواهیم گشت این سرزمین رو پس خواهیم گرفت. من در اینجا در واقع به این نکته خواستم اشاره بکنم و همطور که گفتم خاطره و این دوتا جمله از این مقدمه بسیار گویاتر از هر حرفی بود که بنده میخواستم بزنم. از چنین سرزمینی که چنان پیشینه درخشانی داره چنین مردانی برمیخیزند. مقاومت کنونی غزه در برابر ایلغار ددمنشانی اسرائیلی ها برآمده از یک ریشه عمیق تاریخی است. درخت به اون اندازه‌ای که بال و پر و بال و بر و شاخ و برگ داره باید ریشه داشته باشه. درختی که ریشه نداشته باشه نمیتواند چنین شاخ و برگی داشته باشه. اونی که ریشش ثابت هست توتی و کلها کلحین بدن ربها، اونی که اصل ثابتی دارد چنینه. و فلسطین و غزه برآمده از چنین تاریخی هستند که اکنون این چهره زیبا از حماسه آفرینی خودشون رو به نمایش گذاشتند. این رو در جای دیگری بیشتر توضیح دادم. به اختصار عرض می کنم که در هجوم استعمارگران غربی به سرزمین های اسلامی که از قرن 17 به بعد شروع شد و بعد با پایان یافتن استعمار کهن و آمدن استعمار نو حضور نظامی اینها از سرزمین های اسلامی برچیده شد، پس از اون تنها نقطه ای که غرب و نمایندگان غرب در اونجا به صورت فیزیکی حضور دارن همین منطقه فلسطینه و از این منظر نبرد کنونی که در غزه جاری است به اعتقاد حقیر گرانیگاه نقطه سق و نقطه اوج معارضه تمدنی غرب و شرق و آخرین مرحله اونم هست. آخرین مرحله ایست که در این مرحله وقتی که این سیلی محکمی که مجاهدان جبهه مقاومت به صورت اسرائیل زدند به ثمر برسه، دیگه برای همیشه پای استعمارگران و نمایندگان نجات پرست بدسرش ناپاکشون از این منطقه پاک خواهد شد. صهیونیست ها 7 دهه است که دارن تمدن غرب رو که اکنون آمریکا میراث بر اون هست رو دارن نمایندگی میکنند و این آخرین صحنه های مقاومت اونهاست و انشالله بیرون رانده خواهند شد. سرزمین های اشغالی آخرین قطعه از سرزمین های اسلامی است که عده خونریز وحشی نادان پست به نمایندگی از نظام استعماری اون رو در دست دارن و حماسی خون و شهادت جبهه مقاومت در غزه در شمار آخرین و کارسازترین سیلی هایی است که بر چهره کریه چندش آور استعمار و نظام سلطه فرود می. همان گونه که استعمار با وجود همه فجایع و نسل‌کشی های آشکار و نهان و غارتگری های بی پایان در دیگر سرزمین های اسلامی و غیر اسلامی که واقعا این صفحه از تاریخ غرب گفته نمی شود، شناخته نمی شود، دانسته نمی شود و ما وظیفه داریم این خوی وحشی غرب رو هنگامی که حضور فیزیکی در سرزمین های اسلامی و غیر اسلامی داشتن ترسیم کنیم، تبیین کنیم، به اطلاع جوانانمون برسانیم. همانگونه که استعمار با همه اون فجایع سرانجام با پاهای شکسته از سرزمین های اسلامی بیرون رانده شد، سرنوشت محتوم نجات پرستان دونمایه نیست، دونمایه توفاله نیست، همین است. آخرین عرض حقیرم این استش که ما واقعا در عرصه علم و فرهنگ و رسانه‌ای وظیفه داریم که جلوی غلبه روایت اسرائیلی از ماجرای فلسطین رو بگیریم. در همین مدت کوتاه دیدید که برخی از همین جنایات رسانه‌ای اسرائیل چطور افشا شد. فیلمی که برای یکی از شبکه‌های خارجی فرستادن بعد اونا گفتن این فیلم تخطی شده است و فیلم واقعی نیست، جنایاتی که خودشون انجام دادن و به نام فلسطین‌ها ثبت کردن، دروغ رسانه‌ای که تونستن یک زن اسیر رو آزاد بکنن بعد معلوم شد که دروغ هست. عرصه رسانه عرصه مهمی است و عرصه رسانه پشتوانه فکری می‌خواد، پشتوانه فرهنگی می‌خواد. ما امیدواریم، امیدواریم واقعا این فضا فراهم شه، پاشیم بریم در خود خطه، در خود میدان انجام وظیفه بکنیم. ولی مادام که این شرایط فراهم نیست، واقعا دریغ هست و حیف هستش که در این صحنه علم و فرهنگ و رسانه کوتاهی کنیم. از حسن تحمل همه عزیزان صمیمانه تشکر میکنم و عرایزم رو به پایان میبرم. فقط یک نکته رو دو تا قرائت هم اشاره کردم، من هم یادآور بشم. در همین شاهد مثال این بحث صوتای رسانه‌ای، تصویر مسجد الاقصا رو ما کمتر نشان میدیم. مسجدی که نشون داده میشه مسجد قبت و صخر است. یکی از دوستان دانشجوی ایرانی بود در آمریکا، بعد که آمد و ایران تعریف میگفت ما اصلا خوب یادمونه در یک سالی یک باره همین تصاویر قبت و صخر به عنوان بیت المقدس منتشر شد، مسجد الاقصا منتشر شد و بعد اون جا افتاد. به اینها تحلیلشون این بود که اینا خودش ابتکار صهیونیستی است برای اینکه ذهنا رو از بیت المقدس، از مسجد الاقصا منحرف کنن و اونها هم براشون اونی که ارزش داره اون بسا بنای هیکل و دنبالش هستن در مسجد الاقصا است. ما البته خود منم شاید وظیفه داشتم به تمام ریز مسائل رو دیروز میگویست از نظر میگذارم، دیم این کار انجام ندادم و دیدم در همین جا هم ما تصویر مسجد قبت و صخره رو که در زمان دوره اسلامی ساخته شد و به اصطلاح ساختمانش هم از همون دوره باقی است و یعنی هر بارم که ترمیم شده سعی کردن همین مدلش رو حفظ بکنن، این مسجد مسجد قبت و صخره است و بیت المقدس مسجد الاقصا نیست. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.